أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. در آیه 48 چند بخش قابل بررسی است. بخش اول و دوم اجمالاً مطرح شد، بخش سوم این است که لا یقبل منها شفاعتون. این بخش ها عمدتاً بر مبنای پندارهای باطل بنی اسرائیل مطرح شده و خداوند انذار کرده از این که در روز قیامت گمان نکنند می توانند بر وزان راههایی که در دنیا برای خلاصی خود از مشکلات طی می کردند در آخرت هم می توانند این کار رو بکنند. علی ای حال یکی از ویژگی هایی که برای روز معاد در این آیه ذکر شده این است که لا یقبل منها شفاعه، یعنی لا یقبل من نفس شفاعتون. درباره شفاعت بحث بسیار است، اما مهمترین مطلب در آغاز بحث تبیین حقیقت شفاعت. شاید در تلقی عمومی شفاعت عبارت است از واسطه قرار دادن و درخواست کردن از یک مقام عالی به سبب واسطه. در امور دنیایی گاهی برای جلب منافع و دفع مضرات به این طریق روی می آورند، یعنی کسی می خواد یه منفعتی رو به سود خودش جلب بکنه، به سراغ کسی میره که قدرت و نفوذ داره و از او درخواست می کنه که این مثلا کمک رو به او بکنه، یا ضرری میخواد متوجه کسی بشه، این با اتخاذ این راه و استمداد از اون شخص صاحب نفوذ جلوی این ضرر را میخواد بگیره. شاید در این تلقی اساساً به قابلیت‌های این شخص و کسی که برای او شفاعت می‌شود مشفوع له هیچ توجهی نیست. الان شما تلقی عامیانه از مسئله شفاعت رو اگر بررسی کنید، نوعاً گمان مردم حتی متدینین این است که در آخرت پیامبر، انبیا، اولیا، معصومین علیهم السلام نزد خداوند وساطت می کنند و از خدا درخواست می کنند که این شخص با همه آلودگی هایی که دارد بخشیده بشه و به بهشت بره. گناهانش نادیده گرفته بشه. در حقیقت شفاعت این نیست، یک اشتباه و انحرافی در مسئله شفاعت پیش آمده و این تلقی رو ایجاد کرده. شفاعت از شفع به معنای زوج، شفاعت یعنی جفت شدن، زوج شدن. اگر کسی به دیگری نزدیک بشه، حالا یا فاعلیت فاعل تقویت بشه یا قابلیت قابل قوی تر بشه، به نحوی که این دو به هم نزدیک بشوند، اینجا شفاعت تحقق پیدا میکنه. اگر گفته میشود مثلا در روز قیامت شفاعت وجود دارد و برخی شفیعند و می توانند انسانها رو نجات بدهند، این در زمانی صورت می گیرد که قابلیت های قابل قوی تر شده باشه، از اون طرف فاعلیت فاعل هم گسترده تر و عمومی تر بشه که این دو به هم نزدیک بشن. وقتی این قرابت و جفت شدن و زوج شدن اتفاق بیفته، اونجا جای شفاعته. مثال بزنم، برای کسی که تمام عمر گناه کرده این معنا ندارد که با همه اون گناهان بدون عذاب به یک باره بدون کسب آمادگی از ناحیه شافعان شفاعت بشه و وارد بهشت بشه، تا زمانی که این قرابت و جفت شدن حاصل نشود ورود به بهشت معنا نداره و ممکن نیست. لذا به گفته اهل تحقیق شفاعت مربوط به آخرین مراحل رسیدگی به کار انسان و قبل از ورود به جهنم صورت میگیره. کسی که گناه کرده این در عالم برزخ عذاب میشود، کسی که توبه نمیکنه با اعمال زشت فراوان از دنیا میره، قطعا در عالم برزخ معذبه. این که در برزخ شفاعت صورت بگیرد این هم ثابت نیست. بله در برزخ ممکنه عنایات و الطافی صورت بگیره، از حالا به خاطر بعضی کارها از بعضی عذابهای برزخی او کاسته بشه، که این هم خب جای بحث بیشتر داره، اما در عالم برزخ این تعذیب که در واقع انعکاس اعمال و رفتار و خلقیات و روحیات خود انسانه محقق میشه. این یه مرحله از پاکسازی روحی این شخصه. روز قیامت هم احوال یوم القیامه، هولهایی که برای او پیش میاد، حتما به پاکسازی و تصفیه او کمک میکنه. بعد در مراحل مختلف این عذابها وجود داره، بعد از پاکسازی های گسترده و چند مرحله ای روح انسان، اونگاه انسان قابلیت ورود به بهشت را پیدا میکنه. یعنی اون آخرین مرحله که این قابلیت ها تقویت شد، عنایت خداوند شامل میشه و شفیعان به اذن خداوند این کار را انجام میدن که او را از ورود به جهنم خلاص بکنن. پس شفاعت به معنایی که در ذهن ما بر اساس امور دنیایی شکل گرفته نیست که کسی با همه گناه و جنایتی که داره بره نزد دیگری و بگه به اصطلاح پارتی بازی بکنه، بگه تو به قاضی بگو اینو مثلا ندیده بگیره. نه، این چنین نیست. حقیقت شفاعت در واقع زمانی اتفاق میفته و اصلا اینه، جفت شدن این دو، نزدیک شدن، قرابت در اثر تقویت قابلیت های قابل و شمول بیشتر عنایات و افاضات فاعل. این حقیقت شفاعت. ما وقتی میگیم شفاعت معناش اینه. خب در رابطه با شفاعت چند دسته آیه در قرآن وارد شده، دقت بفرمایید. سه دسته آیه درباره شفاعت ما تو قرآن میبینیم. یک دسته به طور کلی نفی شفاعت میکنن، از جمله آیه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، آیه 254 سوره بقره. میگه قبل از آن که اون روز بیاید، انفقوا مما رزقناکم، از آن چه به شما داده ایم انفاق بکنید. اون روز چه روزیه؟ لا بیع فی، دیگه اون روز نمیشه هیچ معامله ای صورت بگیره، چیزی رو فروخت. ولا خله ولا شفاعه. این لا شفاعه به عنوان نفی مطلق شفاعت در روز قیامت. من قبل ان یأتی یوم لا شفاعت فی، لالای نفی جنسه، شفاعت هم اسم جنسه، داره نفی میکنه مطلق شفاعت رو. یک دسته عرض به حضور شما شفاعت را برای مجرمان و گناهکاران نفی میکنه، میگوید ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین و کنا نخود و مع الخائذین و کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. آیه 42 تا 48 سوره مدثر. اینا عرض به حضور شما میگن که بله، ازشون سوال میکنن چی شد که در این جایگاه قرار گرفتید، در سقر قرار گرفتید؟ میگن ما نماز نمیخوندیم، مسکینان را طعام نمیدادیم، مکذب یوم الدین بودیم، همه اینا تا زمانی که برامون یقین حاصل شد، یعنی بعد از مرگ تازه فهمیدیم که اینها اموری بود که ما ترک کردیم، انجام ندادیم، یا بعضی امور رو باید انجام نمیدادیم انجام دادیم. اونجا میفرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شافعین برای اونا هیچ سودی ندارد. خب اینکه ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ظهور در این داره که برای اینان شفاعت سود ندارد، نفی مطلق شفاعت نکرده. حالا درسته اثبات شفاعت برای دیگران، ولی نفی شفاعت برای مجرمین کرده. همین آیه محل بحث و آیه 123 اینا هم از همین دسته هستن. میگوید ولا یقبل منها شفاعه، یا در ادامه میگوید در اون آیه 123 فماد ولا تنفعهم شفاعه، شفاعت برای اونا نفعی نداره. دسته سوم هم میگوید شفاعت به اذن خدا یا برای برخی اشخاص خاص ثابته، یعنی اثبات شفاعت در یک فرض خاص، اثبات فی الجمله مثل آیه 255 سوره بقره من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا آیه بعدی آیه 3 سوره یونس که می‌فرماید و ما من شفیع الا من بعد اذنه، و نیز آیه 28 سوره انبیاء یعلم بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا. می‌بینید تو این دو سه تا آیه هم اشاره به شافعان میکند که برخی به اذن خدا شفاعت میکنند. حالا کیا، چه کسانی خدا اذن میدهد که شفاعت کنند، اون یه بحث جداست. یکی هم در مورد کسانی است که شفاعت میشوند. ببینید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، بله ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که مورد رضایت واقع بشه. الا لمن ارتضا، باید به یه مرحله ای برسه که این رضایت حاصل بشه، این حالت در او پدید بیاد. این اتفاقا به همون قابلیت انسان اشاره میکنه که تا این قابلیت ایجاد نشه شفاعت شامل اینها نخواهد شد. خب حالا ما سه دسته آیه داریم. الان این آیه که در سوره بقره یعنی آیه 48 به اصطلاح داره بررسی میشه از دسته دومه. دسته دوم نفی مطلق نکرده، نفی شفاعت برای گروهی از انسانها داشته، ولی به غیر از این ما اون آیه هم داریم که به طور کلی نفی شفاعت میکنه به حسب ظاهر، و برخی هم داریم که تأیید و اثبات میکنه شفاعت را برای یک گروه خاصی که به اذن خدا میتوانند برای در مورد یک عده خاص شفاعت بکنه. خب حالا اونا بر این اساس ببینید دو تا دیدگاه شکل، دو تا دیدگاه اصلی، حالا دیدگاه فرعی و اینها که شعبی از این دو دیدگاه محسوب می شوند. یه عده مطلقا نفی شفاعت می کنند، میگن به طور کلی شفاعت منتفیست. حالا اینا هم استدلال هایی برای خودشون دارن. اونهایی که نفی شفاعت میکنن میگن اون دسته اول آیات که لا بیع من قبل ان یأتی یوم لا بیع فلان ولا شفاعه، و نیز دسته دوم مثل همین آیه، آیه محل بحث، اینها بالاخره دلالت بر نفی دارند. اولی نفی مطلق، دومی نفی فی الجمله، ولی هر دو بر این اتفاق نظر دارند که شفاعت سودی نداره، آره، یا مطلقا یا فی الجمله. اما در دسته، پس این دو دسته اول که قابل استدلال برای اثبات شفاعت نیست، چون هر دو داره نفی میکنه. اما دسته سوم، این هم قابل استدلال برای اثبات شفاعت نیست. چرا؟ چون ما در صورتی میتونیم به این آیه استدلال بکنیم که این استثناء استثنای حقیقی باشه، یعنی الا لمن ارتضا یا الا به اذنه استثنای حقیقی باشه. چون اگر استثنای حقیقی باشه معناش اینه که خب پس در یه مواردی شفاعت برای کسانی ثابته، اون وقت اینها میتوانند مقید اون دو دسته اول باشن، اونایی که دلالت بر نفی میکنن، یعنی که انه مضمون و محصل این سه دسته در صورتی که استثناء در دسته سوم حقیقی باشه این میشه که لا شفاعت الا در بعضی موارد، فی بعض المواقع یا مواضع یا به نسبه الا بعض الافراد. ولی مسئله این است که این استثناها استثناهای حقیقی نیستند، بلکه استثناء برای تأکید نفیه. استثناء برای تأکید نفی مثل چی؟ مثل این آیه سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، آیه عرض به حضور شما 6 و 7 سوره اعلا، یا و اما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. خب این آیه چطور این دوتا دلالت میکند بر تأکید نفی؟ خب در آیه اول پیامبر میگه سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، اگر بخواد این استثناء حقیقی باشه یعنی پیامبر هم گرفتار نسیان میشه، مگر اینکه خدا میگه فراموش نمی کنی، مگر اینکه خدا بخواد. این استثناء حقیقی معنیش اینه که اگه خدا بخواد تو فراموش میکنی، نه، اینجا میخواد بگه که تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواهد، که خدا هم چنین چیزی نمیخواهد. یا مثلا در آیه دوم میگوید که برخی از انسان‌ها اهل سعادت ففل جنت خالدین، اینها در بهشت جاودانه اند. تا کی؟ ما دامت السماوات والارض، تا آسمان‌ها و زمین هستند اینها در بهشت خلود دارند و جاودانه اند. الا ما شاء ربک، خب اگر این استثناء حقیقی بود معناش اینه که مگر کسانی که خدا بخواد الا اون چیزی که خدا بخواد، یعنی ممکنه این خلود به هم بریزه، این جاودانگی به هم بریزه، در حالی که خداوند اینجا نمیخواد استثناء بزنه، میخواد اون نفی عرض به حضور شما مذکور در آیه رو تأکید بکنه. الا ما شاء ربک، یعنی مگر اینکه خدا بخواد، که قطعا خدا چنین چیزی نمیخواهد. خداوند وقتی وعده میده برای اینکه کسی اهل سعادت باشه، در بهشت جاودانه است، این وعدش رو حتما حفظ میکنه. و این استثناها هم استثناهای حقیقی نیست، این برای نفی تأکید. خب پس دو تا آیه اول دلالت بر نفی کرد، آره، یکی مطلق یکی فعل جمله، آیه سوم هم که اثبات شفاعت ازش استفاده نشد. یعنی وقتی میگوید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، یا من شفیع الا من بعد اذنه، شفیعی نیست مگر بعد اذن خدا، که خدا هم چنین اذنی نخواهد داد. لا یشفعون الا لمن ارتضا هم همین معنا رو داره، یعنی تأکید به اصطلاح نفی داره میکنه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، که خدا هم برای هیچ کس این چنین نخواهد کرد. خب این یه استدلالی است که برخی برای نفی شفاعت به طور کلی و در مقام بررسی این سه دست آیه گفتن. حالا باید ببینیم آیا این استدلال مورد قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.